که باید اجازه بده ما بحث فنیمونو بکنیم.
آقای آجسمایلی، خب من دارم بحث فنی میکنم، شما دارید نسبت میدید. آقای توفیقی هم همینطور. اجازه بدید آقای آجسمایلی. ببینید الان میفرمایید که مشکلات جامعه کارگری ما اینه که عزیزانی که الان نمایندگی دارن نماینده کارگر واقعی کارگر نیستن. حالا فرض کن
اینطوره.
خیلی خوب، فرض کنیم اینطور.
حرف همه کارشناسا.
آقای آجسمایلی، فرض کن همینطوره. خب فرض کنیم همینطوره. الان ما باید کجا رو دستکاری کنیم؟ قانون رو دستکاری کنیم؟ نظارت رو دستکاری کنیم؟ تشکل ها چی کار باید بکنیم که آقای توفیقی که شما مدعی هستید نماینده جامعه کارگری یا نماینده واقعی نیستند، این نمایندگی رو به شکل واقعی اعتدار بشن؟ به چه دلیلی من اینو میگم؟ برای اینکه این عزیزان مصوبه شورای عالی کار امضا نکردن. رئیس قوه قضاییه سپرد به سازمان بازرسی، سازمان بازرسی به این حوزه ورود کرد. هنوز جلسات شورای عالی کار برای تعیین تکلیف کارگران داره تشکیل میشه تو این زمینه. اگر واقعا نماینده واقعی جامعه کارگران نبودن، حالا یا قانون این جایگاه رو نداده یا واقعا نیستن، دلیل این پیگیری این نیست که از طرف مثلا به قول شما یه نهاد امنیتی اومدن ورود کنن یه کاری انجام بشه بره. قاعدتا این پیگیری ها نشون میده که برای جامعه کارگری داره اتفاق میفته. آقای حاج اسماعیلی، حالا اگر فرض کنیم نیستن، اگر فرض کنیم نیستن، الان چیکار باید بکنیم که به تعبیر جناب عالی باشن؟ اینو توضیح بدید.
ببینید، اولا غلظت موضوع رو ما زیاد کردیم، چون بحث فنی ارزش‌های بهتری داره هم برای مستمعین هم برای اینکه ما دنبال راهکار باشیم. من که علاقه من نبودم ما اینجوری شیف پیدا کنیم این بحثا رو مطرح کنیم.
اشکالی نداره نظر که اینم بالاخره از دلش برای مردم یه داوری به عهده خواهد، یعنی در پی اون داوری خواهد اومد. بفهمید،
قطعا ما با یک راهکار نمیتونیم همه مشکلات رو حل کنیم. من خدمت شما گفتم که اولا که نقش دولت نقش واقعا زیادی است در تعیین کنندگی دستمزد در کشور. ما اول باید این رو تعدیل بکنیم. دومین موضوع اینه که دولت شرکای اجتماعیشو واقعا و عملا بپذیره که اینها در مباحث بتونن نظر بدن، بحثای کارشناسی مطرح کنن و در انتها بتونن یک تصمیم توافقی برای تعیین دستمزد بگیرن.
خب این شرکا کیان؟ این شرکا کیا؟
کارگری و کارفرمایی.
خب کیا هستن؟ بگید اسم ببرید.
نمایندگان کارگری و نمایندگان خب کارفرمایی.
الان که شما میگید که اینا نماینده واقعی نیستن، نه نه، پس کی باید جای اینا باشه؟
نه، اجازه میدید من اینجوری تا این حد این رو غلظت ندادم. ببینید، ما بحث شورای اسلامی کار رو در مسیر توانمندی تشکل‌های کارگری مطرح کردیم، نقدی رو وارد کردیم.
خب
این تا این حد غلظت بدیم به این موضوع صحبت من نبود. اما چون شما الان مطرح میکنید، ما حوزه کارگری رو مطرح کنیم.
خب
ببینید، در حوزه کارگری ماده 131 قانون کار کاملا شفاف فقط انجمنهای صنفی کارگری رو به عنوان نهاد کارگری میشناسه. خب شما ماده 131 قانون کار رو ببینید، استناد میکنه به اصل 26 قانون اساسی.
یعنی الان ماده 7 و ماده 41 اگه بخوایم درستش کنیم،
باید بریم
ماده 131 رو اجرا کنیم. منظورتون
اینه؟ نه، اجازه بدید اینها رو با هم دیگه قاطی نکنیم. ببینید، ماده 7 که قراردادها ما الان صحبتی نداریم. ببینید، در بحث تشکل‌های کارگری ماده 131 فصل 6 قانون کار میگه به استناد اصل 26 قانون اساسی هم کارگران هم کارفرمایان میتونن انجمنهای صنفیشون رو شکل بدن. در تبصره های این ماده، ببینید، در تبصره این ماده ذکر میکنه اگر در کارگاهی شورای اسلامی کار شکل گرفت، دیگه انجمن صنفی نمیتونه باشه. اگر انجمن صنفی شکل گرفت، دیگه شورا نمیتونه باشه. اگر نمایندگی شکل گرفت، اونها دیگه نمیتونه. ببینید، هیچ اشاره ای نمیکنه که شورای اسلامی کار نهاد کارگری هستن. در قانون شوراهای اسلامی کارن هیچ ارتباطی که ما بخوایم بگیم شوراهای اسلامی کار نهاد کارگری هست وجود نداره.
حالا این قانون مشکل داره.
بله، اما شورای اسلامی کار از اول قبضه کردن.
آقای ببینید، آقای حاج اسماعیلی، فکر کنید قانون بیاد اون چیزی بشه که شما میگید، یعنی آقا فقط نماینده کارگران انجمنه صنفی باشه، درسته؟
بله.
اینا بیان تو همون نشستی که نشستند و امضا نکردند و بعدم پیگیری کردند، پیگیری کنن. وقتی دولت حرف خودش رو میزنه،
بله،
به تعبیر جناب عالی، مگه انجمنه صنفی و شورای اسلامی کار مگه فرقی میکنه؟ نتیجش که یه چیزه.
آقای راسب، تصور من این نیست که با حل کردن یکی ما همه کارها را حل کردیم. من چنین ادعایی را نکردم. من خدمتتون عرض کردم که ما باید بخش‌های متعدد رو اصلاح بکنیم. یکی از اینها هم خود بخش کارگری است. بخش کارگری فرضاً که نهادی استاندارد شکل بگیره، اگر قانون ابزار لازم رو برای چانه زنی که الان در کشورهای توسعه یافته وجود داره
بحب.
در سازمان بین المللی کار تاکید شده که همون اعتراض و اعتصاب است. اگر نداشته باشه در جلسات دستمزد کارفرمایان و دولت رأی و نظر کارگران رو نپذیره موفق نمیشه. باید ابزار و امکانات برای گروه های کارگری در خصوص چانه زنی که به عنوان آخرین حربه مطرح هستش
خب.
باید داشته باشه.
یعنی الان معتقدید با این ماده 131 مکانیزم سلب شده؟
نه من اعتقادم اینه که قانون همچون اجازه رو نمیده. ما هم ادعایی نداریم. بحثم اینه که ما ضعف ها رو به فراخور مشکلاتی که پیش اومده باید در جای خودش بررسی کنیم. یکی این که دولت رو تعدیل کنیم که این همه نفوذ نداشته باشه، این همه یکتازی نکنه، سکاندار تعیین دستمزد نباشه.
آقای حاج اسماعیلی دست به اصلاح کدوم ماده بزنیم که دولت قدرتش تعدیل شه؟
ببینید من اگر قرار باشه که ما اولویت بندی کنیم باید قانون کار رو اول اصلاح بکنیم
خب.
تا تشکل‌های کارگری وفق اصل 26 قانون اساسی شکل بگیرن
خب.
مطابق کنوانسیون 87 سازمان بین المللی کار شکل میگیرن
بله.
اون موقع نمایندگانی که پیدا میشه بله نیازمند آموزش هستن، نیازمند این هستن که یک ستاد قوی داشته باشن، نیازمند این هستن که فراگیری در کشور داشته باشن، متناسب اون باید بخش خصوصی واقعی در ایران شکل
آقای میگیرن. آقای حاج اسماعیلی 3 ماه سال گذشته و کارگران درگیر موضوع دستمزد و معیشتشون هستن. نکاتی که شما میفرمایید در 20 سال گذشته در مجالس و دولت‌های مختلف اتفاق نیفتاده.
ما الان هم راهکار داریم. من الان گفتم
اجازه بدید نظر آقای توفیقی رو بپرسیم به راهکار شما برمیگردم.
نمایندگان کارگری الان برای چی نمیرن به جلسه شورای عالی کار؟
بسیار خوب.
در بیرون و در رسانه ها که نمیشه هست.
اجازه بدید آقای توفیقی نظر بدم بعد شما راهکارتون بفرمایید. آقای توفیقی ببخشید آقای توفیقی بدون اینکه بخوایم تخریب کنیم همدیگر رو بحث های فنی میکنیم.
خدا شاکرم کسی که توفیقی رو میشناسه میدونه که اهل تخریب نیست. خدا شاکرم کسی که توفیقی رو میشناسه میدونه که کارگرزاده، کشاورزاده، کارگری بیش نیست. من نه نهادی رو میشناسم نه ارگانی رو میشناسم. اگر از اون طرفا برم احتمالا خیلی هم میترسم چون خیلی وجود این کارا رو ندارم و تر بس این که ما بگیم من از طرف ارگان یا نهاد نظارتی اومدم و تحمیل به کارگران شدم در جای خودش میتونه
با حالا آقای توفیقی داوری با مردم باشه.
خب باشه انشالله ارزم به حضور شما بخوام بگم که اگر من وارد این عرصه شدم 29 سال با افتخار وارد این عرصه شدم. قدرت دولت های ما از زمان دولت آقای احمدی نژاد به دلیل دخل و تصرف در آیین‌نامه شورای عالی کار و دعیدش از مجلس وقت دچار مشکل شد. به این ترتیب که قبل از این اگر در شورای عالی کار که تنها نهاد سه‌جانبه گرایی در ایرانه اگر قانونی مورد اجماع قرار نمیگیره، پیشنهادی البته قانون راجبش نگیم، پیشنهادی و مصوبه‌ای به اجماع نمیرسید باید میرفتن به رأی گیری و در رأی گیری اگر رأی موقعی اکثریت آلا مورد قبول قرار می گرفت که حداقل یکی از سزل شرکای اسلامی در رأی‌گیری موافقت خودش اعلام کرده بود، در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها که متاسفانه با تورم‌های 70-80% تصمیم گرفته شد در وقت خودش دستمزد زیر 10% داشته باشه و نماینده‌های کارگران اون مصوبه رو امضا نکردن، دست لایحه اصلاحیه‌ای تو مجلس بردن که این اکثریت بدون نظر یک نفر دیگر هم مشروعیت پیدا بکنه. از اون زمان به بعد متاسفانه این اتفاق ناگوار افتاد و در ادامه همین بحث باز در تفکرات دولت‌های احمدی نژاد وقتی با ادغام وزارت کار، تعاون، رفاه امور اجتماعی و غیر ذلک دست در یک بنگاه غیر انتفاعی بین و نسلی بردن و سازمان تامین اجتماعی را آوردن زیر شاخه وزارت کار، وزارت تعاون آوردن زیر شاخه وزارت کار، ماهیت وزارت کار ماهیت اقتصادی شد، بنگاهداری شد، کارفرمایی شد. و از طرف دیگه ای اساسنامه و قانون شورای عالی کار میگه دو عضو دیگر نماینده دولت مردان بسیر و مطلع در امور اجتماعی و اقتصادی. متاسفانه باز وزرای اقتصاد و وزرای صنعت معدن تجارت انتخاب میشن بر اومدن، یعنی سه ضلع سه عضو کار دولتی کاملا کارفرمایی، نماینده کارفرما میشه کارفرمایی هن. به تبع در این جلسات چانه زنی و بس حول موضوع اصلی که موضوع کار و کارگر باشه قطعا و یقینا کفه ترازوش به سمت کارفرمایی بودن فوق پیدا میکنه. اما با تلاش هایی که تمام نمایندگان کارگری خدا رو شاکریم تمام تلاشمون تیم ما این بوده که در هیچ جلسه ای هیچ عزیزی از سه تشکل به تنهایی شرکت نکرده. در تمامی جلساتی که در وزارت خونه های دولتی، سازمان های بازرسی، هر جایی داشتیم، یکی از اعضای سه تشکل در کنار از تشکل های دیگر حضور داشتن. همیشه به اجماع صحبت کردیم، نظر کلی بوده، اتحادی که در سه تشکل وجود داره زبان زد و مثال زدنی در این سالهایی که اتفاق افتاده. تمام تلاشمون رو کردیم در فضایی آرام، در فضای مبتنی بر قانون مداری، در فضای مبتنی بر نه هیجان سالاری و قوغا سالاری، در فضای مبتنی بر خردورزی و آگاهی بخشی و حرکت در مسیری زیر پرچم جمهوری اسلامی حرکت بکنیم. قطعا مخالفت خودمون رو بارها هم اعلام کردیم که کشور ما به عنوان هیئت رئیسه آیلو باید مقابل نامه های حق اعتراض صنفی، حق اعتصابات صنفی رو بپذیره. اما به این معنی نیست که ما تو تریبون ها صحبت بکنیم، نه، هر جلسه دعوت شدیم در هر جایی با کمال میل پذیرفتیم، در جلسات شرکت کردیم، کمان که تو این جلسه هم با فشاری که اعضای سه تشکل کارگری آوردن وزارت کار در راستای دستور مقام معظم رهبری جلسه شورای عالی کار رو میخواد تشکیل بده و قرار در رابطه با بند 89 مصوبه دستمزد سال 99 که باز گذاشته شده بود که حق مسکن و اصلاح آیتم ها و آپشن های غیر مزدی و رفتن به سمت و سوی آیتم مزدی قدم برداره. ما هرگز از گفتگو فراری نیستیم، مصاحبه هرگز هم تریبون های اجتماعی رو جایی برای عقده گشایی نمیبینیم، اما سپاسگزاریم و دست تمام ارباب رسانه بلخص رادیو رو میبوسیم که این فضا رو لاغر به من کارگر داده کشاورزاده میدن که بتونم عرضم رو به گوش تمام عزیزان کشورم برسونم.
متشکرم آقای حاج اسماعیلی، نظر شما رو بشنویم. گفتید که پیشنهادی هم همین الان دارید آقای حاج اسماعیلی.
بله بله آقای راسخ، ببینید قضاوت در مورد این اظهارات خیلی ساده و خوبه. اولا خوبه که بیش از 30 ساله در این عرصه فعالیت میکنم با سمت‌های مختلف و همه منو میشناسن، به هیچ کس نمیتونم نسبت بدم. حداقل من انقدر استقلال دارم که نه بگن این حکومتیه، نه بگن این دولتیه، نه بگن این وابسته به جریان سیاسی.
آقای عزیزمی اجازه بدید داوری این را به عهده مردم باشه.
بله بله. ببینید توجه کنید، ما یکی از مشکلاتمون در این عرصه اینه که یک جریان سیاسی خاص بعد از انقلاب عرصه کارگری رو در اسارت خودش گرفته. اکثر کسانی که در کسوت نمایندگی کارگری در کشور فعالیت میکنن وابسته و عضو این جریانن. این یکی از مشکلات بزرگ کارگری در کشور شده. متاسفانه در وضعیت فعلی دولت رو که وزارت کار و تامین اجتماعی هم باشه این گروه و جریان سیاسی در اختیار داره. یعنی اینها بازی میکنن با ورق کارگر، از طرفی اعتراض میکنن، از طرف این وزیر با اینها هماهنگه و اکثر نمایندگانی که به هر حال در وزارت خونه تحت عنوان معاون و مدیر کل دارن فعالیت میکنن وابسته به همون جریان سیاسی هن. و این یک پازل و یک پارادوکس بسیار پرمعنایی شده که این افراد اعتراض میکنن به دولت که دستمزد پایینه، از طرفی پشت صحنه با هم هماهنگن و همون مسئولین در وزارت کار دارن کار میکنن.
این جریان سیاسی به کجا وابسته است آقای اسماعیلی؟
این جریان سیاسی از اول انقلاب در کشور بوده و به دلایلی خانه کارگر نمایندگی این جریان رو به عهده داره.
خب که چه اتفاقی بیفته؟
منافع دارن در این سیستم.
چه منافعی؟
منافع شما توجه کنید، ما الان احزابی که در کشور داریم تعدادشون رو شما میشناسید. ببینید کدوم حزب به اندازه خانه کارگر امکانات دارایی مالی داره؟ هیچ کس. یک هزارم اونا هم ندارن. از کجا آوردن؟ پس ببینید بعضی از جزاها در حوزه کارگری اینا
ببینید آقای حاج اسماعیلی، این حزب یا هر بدنهی که شما میگید نهایتا یه سرمایه اجتماعی میخواد برای اینکه بر قدرت بمونه دیگه؟
اتفاقا ندارن. شما در انتخابات مجلس دیدید که نتونستن رأی بیارن و رأیشون انقدر پایین بود با اون ادعاها.
خب
جور در نیومد.
خب اگر اینطوری باشه که شما میفرمایید، اگر اینطور باشه که شما میفرمایید،
نهادهای حاکمیتی فقط پاسخ بدن. من قبلا گفتم
نه. ببینید آقای حاج اسماعیلی، اگر اینطور باشه که شما میفرمایید، قاعدتا تو قدرت هم نباید بمونن.
چرا؟ نفوذ دارن دیگه. به هر حال ببینید جریان های سیاسی دولت رو شکل میدن، امری طبیعی است، ما به این اعتراضی نداریم. بحث ما اینه که چرا کارگرها رشد نمی کنن. ما این ضعف ها رو باید کارشناسی بکنیم. چون ایشون مطرح کردن من ناچار شدم که یه مقدار بیشتر این مسئله رو
الان راهکاری که گفتید ما الان راهکار داریم و راهکار چیه به نظرتون؟
ببینید الان وضعیت با همین واقعیت هایی است که در جامعه هست، یعنی همین دولت مستقر است، همین نمایندگان کارگری هستند و شرایط اقتصادی کشور هست. دستمزد به هر حال در فروردین ما تعیین شده. خوب. حالا نمایندگان کارگری امضا کردن نکردن، الان برگردوندن این مسئله برای بازنگری کار راحتی نیست. چرا نیست؟ چون اولا ابزار لازم رو جامعه کارگری در اختیار نداره، دومی که دولت به این راحتی انعطاف نشون نمیده برای بازنگری دستمزد. من پیشنهاد میدم که ما میتونیم بر اساس واکنشی که رهبری نشون داد که درست هم بود، این در پاسخ به اعتراضاتی بود که کارگرا داشتن، باید جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد شکل بگیره و دولت وظیفه‌اش هست که به ندای اعتراضات کارگری و واکنش رهبری پاسخ بده، جلسه شکل بگیره.
نه الان نکته‌ای که شما می‌فرمایید پیشنهادی می‌فرمایید، با تلاشی که الان دارن آقای توفیقی و دوستانشون انجام میدن چه منافاتی داره؟
نه ما با اونا کاری نداریم. اونا چه بخوان چه
می‌فرمایید که دولت بر نمیگرد از نظرش؟
نه جلسه شورای عالی کار رو دولت انعطاف نشون داده برگزار میشه. خوب. خیلی از دلایلی که بلکه شما شمردین. اما من پیشنهادم اینه که ما کاری رو که در جایی نتونستیم درست انجام بدیم نمیتونیم در خرداد ما انجام بدیم. ما الان برای بحث مسکن این فرصت رو داریم که تا 500,000 تومان مسکن کارگری رو افزایش بدیم.
خب این که افزایش پیدا کرده
بله؟
این که افزایش پیدا کرده، هم بون هم مسکن.
نه افزایش پیدا نکرده. نه
هم بون هم مسکن افزایش پیدا کرده.
نه مسکن افزایش پیدا نکرده و ما میتونیم مسکن رو مطرح کنیم تا 500,000 تومان افزایش بدیم. خب. اگر این تا 500,000 تومان افزایش پیدا کنه ما میرسیم به اون حداقلی که خب. مجلس برای کارمندان تعیین کرد.
خب آقای
اجازه برنامه اجازه بدید آقای رسیدی خدمتتون بگم، ما میتونیم این اشکالات این مشکلات رو کارشناسی بکنیم برای سال آینده دچار این مشکلات نشیم. ولی الان همه چیز رو نمیتونیم حل بکنیم.
بسیار.
آخه این که ما شعار بدیم ما جز برای بازنگری دستمزد به شورای عالی کار نمیریم، خب چرا نتونستید اون موقع انجام بدید؟
خیلی خوب.
چرا از اون جلسه اومدید بیرون؟
بسیار خوب. آقای جسمانی، اگر نگاهی که الان آقای توفیقی و دوستانشون دارن با اون چیزی که شما میفرمایید، یعنی نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم، اگر همین باشه برسیم به اون سطح حداقل معیشت، آیا فرق میکنه که مثلا نهادی مثل شورای اسلامی کار یا نهادهای مشابه وابسته به حاکمیت باشن یا نباشن اگر به اون چیزی که شما میگید قرار باشه برسیم؟
قطعا فرق میکنه. مثل این میمونه که شما این سازمان بکنید که شما حقوقت رو در جمهوری اسلامی از دولت بگیری یا از یک کشور خارجی. بله فرق میکنه. من باید حقوقت رو از دولت جمهوری اسلامی بگیرم.
پس اجازه بدید ببینیم مطالبات.
ببینید ما باید راهکارهای قانونی رو
خب ببینیم آقای توفیقی راهکاری غیر از قانون رو دارن مطالبه میکنن یا همون چیزی رو میخوان که شما الان دارید پیشنهاد میکنید؟
اینا میگن ما باید دستمزد رو بازنگری بکنیم. نمیتونن این کار رو بکنن.
بسیار خوب.
اجازه بدید. من میگه که این کار شدنی نیست.
بسیار خوب. آقای توفیقی، اگر پیشنهادی که آقای حاج اسماعیلی دادن اگر به منتهی بشه به اینکه مثلا حق مسکن هم افزایش پیدا بکنه، مثل بونی که افزایش پیدا کرد، این برای امسال معیشت کارگران رو میتونه اون حداقل رو تضمین میکنه یا چیزی فراتر از این میخواد تو این جلسات؟
عرضم به حضور شما، ایشون که بریدن و دوختن گفتن نمیتونیم و نمیکنیم و از جلسه اومدیم بیرون. البته من نمیدونم کی به ایشون اطلاع داد ما از جلسه اومدیم بیرون. به هیچ عنوان ما از هیچ جلسه بیرون نیومدیم، در انتهای رای گیری فقط رای ندادیم، به هیچ عنوان یک ثانیه هم از جلسه بیرون نیومدیم.
من گفتم چیزی در اینو
نه. خب شما فهمیدید چرا از جلسه اومدن بیرون؟ خب
نه
راجع به این که گفتن که آقای اسماعیلی ضرب شده صداتون، بعد برگردین گوش کنید، هرچند میترسم باز میخوام میزگرد ایلنا حرفتون رو پس بگیرید.
شما حق کارگران رو در جلسه نگرفتید و از جلسه اومدید بیرون.
من خواهشم میره تو این 30 سال یه رزومه از خودتون عنوان کنید که تونستین حق کارگر رو بگید.
مطالباتتون رو میفرمایید آقای توفیقی؟
ما قطعا جناب راسخ در این راستا گام خواهیم برداشت و مطمئنیم، چون به خودمون اطمینان داریم و به کارگران پشت سرمون و به همت کارگران از این کشور.
آقای توفیقی الان چیزی بیشتر از اون چی که آقای حاج اسماعیلی گفتن شما مطالبه دارید؟
ما اصلا حق مسکن برامون خیلی مهم نیست، چون مؤلفه غیرموضیه. ما برگردوندن آیتم های غیرموضی در سبد موضیمونه.
الان آقای حاج اسماعیلی معتقدن که به نتیجه نمیرسه، شما چه اعتقادی
خب.
دارید؟
من اعتقاد دارم با توانی که وجود داره و با ارشاداتی که از نماینده در جلسه کار تشکل داشتیم این اتفاق خواهد افتاد.
بسیار خوب. آقای حاج اسماعیلی،
آقای راسخ، من
جسارتاً آقای حاج اسماعیلی، شروع برنامه صحبت‌ها با آقای توفیقی بود، پایان بخش باید با جنواری بشه، کمتر از دو سه دقیقه.
بله بله.
اجازه بدید آقای حاجی اسماعیلی، جنبندی رو به این موضوع اختصاص بدید که با مجلس 11، با ورود مجلس 11 چقدر امید میره این قانون، همونطور که حداقل این فصل مشترک بین جنابعالی آقای توفیقی بود که قانون کار باید اصلاح بشه، چقدر این امید میره که قانون کار اصلاح بشه؟
ببینید خب مجلس هم سال گذشته هم برای
نه من مجلس 11 رو عرض میکنم.
بله بله، هم مجلس گذشته هم مجلس جدید این روحیه رو داره که بیشتر از کارگران دفاع بکنن. حالا شرایط خاصی است که به هر حال در مجلس حاکم هست و من فکر میکنم که ما باید برگردیم این مسائل رو به صورت ساختاری حل بکنیم، به این معنی که گروه کارگری در کشور جمعیت بزرگی هستند. وقت اونه که نهادهای حاکمیتی در سیاست گذاری ها کارگران رو جدی بگیرن. توجه کنید دولت از گذشته فقط به کارمندان توجه داشته، چون در قانون بودجه حقوق اونها رو پرداخت میکنه.
بله.
این نگاه به کشور آسیب زده. مجلس هم چون در چارچوب نظارت بر مصوبات دولت فعالیت میکنه.
بله.
کمتر به کارگران توجه کرده.
دوست.
ما اولا باید تلاش بکنیم که زمینه های شرایط دستمزد منطقی رو در کشور فراهم کنیم.
بله.
من دیروز مصاحبه کردم گفتم یکی از کارهایی که باید مجلس 11 بکنه این که بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت رفاه رو مجاب کنه که خط فقر رو تعریف بکنن.
بله.
چون اگه خط فقر تعریف بشه خیلی از مشکلات در حوزه معیشت کارگران در کشور مرتفع میشه.
بسیار.
بنابراین قطعا مجلس کمک کننده خواهد بود.
بله.
و اگر در سیاست ها ما بتونیم دولت رو مجاب بکنیم که توجه به کارگران داشته باشن، من فکر میکنم 50% مشکلات حل میشه.
خیلی متشکرم جناب آقای حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس محترم بازار کار، و جناب آقای دکتر فرامرز توفیقی، رئیس محترم کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، براتون از این موفقیت میکنم.
موفق باشید.
خداحافظ. شنوندگان عزیز و ارجمند، متشکریم که برنامه چالش امروز رو گوش کردید. در برنامه امروز به تداوم چالش های کارگران در سال جدید و بنبست جلسات شورای عالی کار پرداختیم. چه نگاه آقای حاجی اسماعیلی و چه نگاه آقای توفیقی، هر نگاهی که کمک کنه به موضوع معیشت کارگران، حتما این نگاه برای همه شهروندان از جمله کارگران عزیز و از جمله کارفرمایان عزیز محترم هست. اختلاف نظری که در دو طرف بحث امروز شما شاهدش بودید و شنیدید، امیدواریم که دست کم در جلسات شورای عالی کار که برگزار میشه منتهی به نتیجه مثبت برای کارگران بشه و امید میبریم که با آغاز به کار مجلس 11 اقدامی اساسی تر و کار ریشه ای تر درباره قانون کار صورت بگیره، به گونه‌ای که ما معمولا از آذر و دی درگیر تعیین حداقل دستمزد برای کارگران نباشیم و این تا فروردین ماه طول نکشه. متشکرم از همراهیتون. خواهش میکنم اگر شنونده برنامه هستید، اگر از اقشار کارگری جامعه هستید یا حتی کارفرمایی، درباره موضوع برنامه اگر نظری داشتید، خواهش میکنم به سامانه پیام کوتاه 30367 پیامک بزنید با یا با تلفن گویای 2786-2098 تماس بگیرید. سامانه پیام کوتاه 30162 هم سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که از اون طریق هم میتونید پیامهاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشوریم، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکلو حل کرده. با سنسورهای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره. شیرالات چشمی راسان.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته، پودر خوب یعنی یک تا، تو دوست منی یک تا. رشته ی صابونی داره، کفه فرابونی داره، یک تا بوده یک تا. نرمی کنه پارچه ها رو، حال مهربونی داره، یک تا بوده یک تا.
یک تای جدید حاوی رشته ی صابون، یک تا سرچشمه ی پاکی ها.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چینچین. راز فاز تازه چیه؟ زیتون چینچین تن سلامت، یه حسب راحت، زیتون چینچین. مهمونیتون میشه مهمونی بیشه، زیتون سفره چینچین همیشه.
و هیجان زندگی با زیتون چینچین.
کرکر بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل جدیده.
بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم. بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه استاد؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کاپوتو بالا. او اینجا رو ببین روغن رو نگاه.
بزن رو کاپوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسروز.
ته دلم ولی کمی نگرونه،
استارت بزنی کار تمومه.
صدا رو داری؟ این ساعته کار اسپیدی و شماست البته.
از نفت سپاهان اسپیدی، مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی، محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
جوینا خود سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. کنجت شیوید بچو، گرگی بال سرد به تو. جوین جوین جوین، خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه. لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه. با رنگی شوی تاب رنگ و قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه.
تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان. ثروت خاموش، برنامه این از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشینی از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش. جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد. موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
هشتگ خبر.
ارسال 6000 پیامک برای برندگان قرعه‌کشی ایران خودرو. گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد بعد از انجام فرایند قرآن